بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد
تقبل أعمالكم وأسعد الله أيامكم. توفيقي بود که از 27 ماه رجب بهره گرفتید و ادعیه و زیارات و صیام و اعمال کسی را که خدا توفیق بدهد، توفیق عبودیت، توفیق دعا، که دعا در حقیقت یک نوع توفیق عبودیت است، توفیق که بدهد شکر دارد، دیگه حالت منتظره ندارد که من دعا کردم جای رسید یا نرسید. نه، دعا طریق نیست، دعا وصال هست. خدا که توفیق داد عنایتیست، اثر هم قطعیست، منتها انسان گاهی اثر احساس نمی کند، یه چیزی قصد می کند که اون محقق نمی شود و چیز دیگری محقق می شود که اون را قصد نکرده و فکر نمی کند. اثر قطعیست. از جمله اثر معنوی دعا بلا شبهت فوری و وضعی است، اثر وضعی است. دعا برای باطن آدم نورانیت، ارتباط و جلوه عبودیت عطا میکند. خداوند برای همه ما شما توفیق دعا عنایت کند. روایتی است از امام صادق علیه السلام: من اعطیت دعا اعطیت الاجابه، یعنی اجابت قطعی است. کسی را که خدا دعا من اعطیت دعا اعطیت الاجابه، اجابت قطعی است، منتها در تطبیقش انسان گاهی غافل و گاهی جاهل است. برای شادی روح رسول الله اعظم صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره اصول عملیه بود. عنوان بفرمایید: شرح اقسام اصول عملیه. به طور کل عقلاً استقرائیاً گفته شد که اصول 4 تا است. براءت و اشتغال، استصحاب و تخییر و اصول دیگر که تحت عنوان قواعد فقه هست، در حقیقت چون کلمه اصل و کلمه قاعده در اطلاق اشتراک دارد، گاهی گفته می شود اصالت و طهاره و گاهی گفته می شود قاعدت و طهاره، و همینطور این دو عنوان درباره استصحاب هم به کار می رود. استصحاب، اصالت استصحاب یا قاعده استصحاب. ولی به اصطلاح خاص و با تعبیر دقیق، درباره لفظ قاعده و اصل یادآور شدیم که دو لفظ مشترکم برای اصول هم به کار می رود، اصالت البراءت و قاعده البراءت، و برای قاعده فقهی هم اصلا به کار می رود، قاعده هم به کار می رود. اما اگر با عین الاعتبار و دیده دقیق به مسئله نگاه بشود، قاعده اختصاص دارد به قواعد فقهیه و اصل مربوط می شود به همین اصول اربعه عملیه. و در شرح اقسام گفته می شود که اصول عملیه که به طور عمده در احکام جاری می شود و احیانا در موضوعات هم به کار می رود که شرحش رو می دیم انشاءالله، این فرق اصلی بین قواعد و اصول این نکته را اعلام کنید که قواعد فقهیه در موضوعات به کار می رود و اصول در احکام. و اقسام اصول عملیه که به نحو حصر عقلی یا استقرایی چهار قسم گفته شده است، هر کدام به دو قسم هست. اصالت البراءت منقسم می شود به دو قسم، یک براءت شرعیه، دو براءت عقلیه، که فرق این دو هم ظریف و پیچ تندی دارد. و اشتغام بله همین به ترتیب مثالشو هم بدم. و اصالت الاشتغال هم تقسیم می شود به دو قسم، احتیاط شرعی و احتیاط عقلی. و تخییر هم به دو قسم منقسم می شود، تخییر شرعی و تخییر عقلی. مشهور این است که استصحاب یک قسم دارد، استصحاب منقسم به اصل شرعی و عقلی نمی شود. اما برای شما افاضل یادآور شده باشم که استصحاب هم حال تحقیق به دو قسم است، استصحاب شرعی و استصحاب عقلائی. هرچند در ادله استصحاب که خواهد آمد و شما مرور کرده اید، مستند اصلی برای اعتبار استصحاب نصوص هست، صحاح زراره هست، و بر اساس آن صحاح استصحاب اصل شرعی است. و که محقق خراسانی اعلام می‌فرمودند، عموم النقل به حکم العقل او به عموم النقل. و اما قسم دوم در بحث از اعتبار استصحاب گفته می شد که بنای عقلا هم بر استصحاب و ابقاء ماکان هست. بعد شرح داده شد، به آنجا نتیجه منتهی شد که و نای عقلا در جهت اعتبار استصحاب کافی نیست، خالی از اشکال نیست که شرحش در بحث استصحاب خواهد آمد انشاءالله. اما همین استصحابی که برگرفته از بنای عقلا باشد در یک مورد از منظر صاحب نظران مورد اتفاق است که استصحاب بر اساس بنای عقلا اینجا جاری می شود. کجا بود؟ استصحاب، بله احسنتون، اینو میخواستم بگم، استصحاب قهقرائی که در حقیقت بنای عقلا بر عدم نقل هست، این بنا مستقر است و شبهی ندارد و صاحب نظران سیدنا الاستاد و غیرهم این بنای عقلا و این استصحاب را معتبر می دانند. استصحاب در باره عدم نقل از معنای لغوی به معنای اصطلاحی که شرحش برای شما جا ندارد. پس بنابراین استصحاب هم میتواند به دو قسم باشد. قبل از که اقسام را با مصداق بیان بکنیم، یک سؤال و یک جواب. سؤال: استصحاب و براءت در موارد جزئی در موضوعات هم استعمال می شوند، به کار می روند، و استصحاب در موضوعات جزئی یک امر شایع و دائری است. پس ما چگونه اعلام می کنیم که فرق بین اصل عملی و قاعده فقهی این است که اصل در احکام هست و قاعده در موضوعات؟ جواب: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در باره استصحاب می‌فرمایند که استصحاب بر اساس از حیث مورد به دو قسم هست: استصحاب در شبهه حکمیه و استصحاب در شبهه موضوعیه. اما استصحاب در شبهه حکمیه، مکرر گفتم برای شما که هم طبق رأی مشهور استصحاب در شبهه حکمیه جاری است، اما طبق نظر سیدنا الاستاد و صاحب جواهر که خودم در ضمن بحث ها رأی ایشان را در کتاب جواهر دیدم، استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست، همیشه معارض است به اصالت عدم الجعل. این استصحاب، یه توضیح اینجا لازم بود که الان بگم و آن این است که استصحاب در شبهه حکمیه که معارض هست، استصحاب وجودی مشکل دارد، اما استصحاب عدمی مشکلی ندارد، معارضه ندارد، تعارض در کار نیست. این رو امروز اضافه کنید، بقیهش رو قبلا گفته بودم. و بعد می فرماید که استصحاب در شبهه موضوعیه تصاریح می کنن که استصحاب در شبهه موضوعیه قاعده فقهیه است، خودش قاعده فقهیه است. لذا تعبیر اگر به اصل بکنید یا به قاعده استصحاب تعبیر کنید مانعی ندارد. این سؤال و این جواب که گرفتیم اشکال در اصل مبنا و مسیر بحث وارد نشد، جواب از استصحاب در شبهه موضوعیه مطابق مبنا اعلام شد که اگر استصحاب در شبهه موضوعیه اجرا بشود قاعده فقهی است نه اصل. و اما در براءت، در استصحاب کار آسان بود، در براءت یک راه باریکی دارد. براءت در موضوعات مثلا یک مایه است، خارجی شک میکنیم که این حرمت شرب دارد یا ندارد، براءت جاری کنیم. براءت در این موضوع خارجی طبیعتا مفادش هم حکم جزئی است، در موضوع جاری می شود. براءت هم مثل استصحاب قاعده می شود؟ نه خیر، قاعده نمی شود. چرا؟ چراش اینم که در قاعده فقهی که شرحشو به تفصیل گفته باشیم، قاعده در اصل در رتبه ادله اولیه اجتهادی است و براءت در رتبه فقاهتی و عدم وجود دلیل هست. اصلا قاعده فقهی در اینجا زمینه ندارد، از حیث رتبه فرق دارد. لذا در این مورد براءت جز قاعده فقهی نیست. و اما از تعریف اصول خارج می شود یا نمی شود، در جواب گفته می شود که اولا و ثانیا، اولا خروج از تعریف نیست. اجرا در یک موضوع تطبیق یک کلی به مصداق است. تطبیق کلی به مصداق خروج از تعریف اصلی نیست. و ثانیا گفته می شود که در این موارد جزئی اگر احیانا چنین چیزی اتفاق بیفتد، یک موارد نادری است که نوع اصول در احکام هست، در موضوعات به ندرت اتفاق بیفتد که قابل توجه به حساب نمی آید. این سؤال اشکال را که یادآور شدیم، برگردیم به شرح اقسام. درباره اقسام، قسم اول چه بود؟ براءت به دو قسم است، براءت عقلی و براءت نقلی. سؤال و جواب گفته می شود که براءت عقلی را تعریف کنید، میگویم براءت عقلی یعنی برگرفته از قاعده قبح عقاب بلا بیان. و براعت شرعی قسم دوم برگرفت از حدیث رفع رفع اما لا یعلمون، این معروف و ابتداییات اصول. سؤال اصلی این است که ما حل تحقیق و تحقیق میدانی میبینیم که هر کجایی که لایعلمون هست عدم البیان هست، هر کجا عدم البیان هست لایعلمون هست. با اسم میخواهید ما را هدایت کنید، اسم من درست شد، رسم من فرق ندارد. لایعلمون عدم البیان، عدم البیان لایعلمون. پس این فرق اسمی شد نه رسمی. تا اینجا خوانده بوده. در جواب این مسئله اگر به بحث این بنده حقیر در پیشگاه پروردگار تشریف داشتید یادتون هست، فرقش رو من حیث المورد باید در نظر بگیریم و در بحث ها به طور برجسته بیان نشده، در ضمن بحث ها میاد. اینجا براعت عقلی است، اینجا براعت شرعی است، اینجا هم براعت عقلی و هم براعت شرعی است. شرحش خودتون برید پیدا کنید، برجسته سازی و تنظیم در کل اصول دیده نمیشود. اما شرح مسئله با دستبندی بین براعت عقلی و براعت شرعی از حیث مورد عم و اخص من وجه هست. فقط ماده افتراق براعت عقلی را که بگم برای شما دلچسب خواهد بود. مورد افتراق براعت عقلی جایی است که حکم مشکوک در از لحاظ شرع قابل جعل نباشد. چون که قابل جعل نبود قابل رفع نیست. برای این که بین جعل و رفع تقابل عدم و ملکه هست، اینجا جای براعت عقلی هست و جا برای براعت شرعی وجود چی بود؟ آنون جایی که جعل حکم مشکوک از سوی شرع امکان نداشته باشد، مثل شک در وجود قصد وجه، قصد تمیز برای نماز، قصد وجوب قصد وجه با براعت شرعی رفع نمی شود. چرا؟ چون وجوب قصد تمیز در متعلق امر شرعا ممکن نیست. با همون استحالهی که قبلا گفته اید که چه؟ که مستلزم تقدم موضوع متأخر می شود. قصد وجه که بعد از امر میاد قبل از امر وجود داشته باشد قابل جعل شرعی نیست. قابل جعل که نبود قابل رفع هم نیست، چون جعل و رفع متقابلین از قبیل عدم و ملکه هست. ماده افتراق مشکل داشت، بقیهش آسان. و اما ماده افتراق از سوی براءت شرعی که بگیم براءت شرعی جا دارد و براءت عقلی جا ندارد، مثل شک در وجوب و استحباب استعاذه. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله امر آمده. در نماز که سوره توحید رو شروع کنیم وجود دارد استعاذه یا حرمت دارد؟ براءت شرعی جاری می شود بلا معارض که عدم وجوب. چرا اسم براءت از استصحاب جاری از استحباب جاری نشود؟ زمینه ندارد، چون براءت در احکام الزامیه جاری می شود، نسبت به استحباب که جاری نمی شود. براءت شرعی جاری می شود و استحباب ثابت می ماند، و لذا از لحاظ فقهی نماز که بخوانید بعد از تکبیرت الاحرام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم و بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم حکم اینه. اینجا جا برای براءت شرعی هست اما براءت عقلی جا ندارد. چرا براءت عقلی جا ندارد؟ بیان هست، عدم بیانی نیست. براءت عقلی یا قبح اقام بلا بیان وجوب و استحباب را کار ندارد، بیان و عدم بیان و کار دارد. بیان هست، فاستعد بالله جای براءت عقلی نیست. و اما مورد اجتماع زیاد یا متعدد، شبهات بدویه، شک در وجوب و حرمت امر ابتدایی، براءت عقلی و براءت شرعی که در بحث در مثال معروف اصول شک در حرمت شرب توتون که گفته شد، در اونجا هم براءت عقلی هست هم براءت شرعی، علا فتوى المشهور بر اساس فهم و فتوای این حقیر شرب توتون جایز نیست. عدم جواز و حرمتش عقلا و علمیا ثابت است، اضرارش یک امر قطعی است از باب حرمت اضرار بر نفس. شرب توتون رو تجویز نمی کنیم، شرعا اشکال دارد. و بر این مطلب فتوایی از فقها به طور صریح دیده نشده، ولی شنیده شده است که بعضی از فقها هم این فتوا را داده است، حرمت اضرار بر نفس جایی که شرع تجویز نکرده باشد برای مصلحتی، مثل جهادی، حجی، زکاتی، خود مکلف اضرار وارد کند بر خودش، بر نفس خودش، حرام و محرم است. و سیگار کشیدن هم حرام، حکم فقهش اینه. من در این رابطه این بنده حقیر خدا که بسیار در فتواس ضعیفم و اهل احتیاط شدیدم هستم، این حکم را به طور قطع این حقیقت رسیده ام که شرب تتون حرام و محرم است. هیچ فایده ندارد، ضررش هم قطعی علمی وجدان نیست. حالا اگر بگید علما هستن سیگار میکشن، فقها هستن سیگار میکشن، خب سیگارو کشیده ان هر حرامی استثنائی دارد، طبیبی تجویز کرده یا در ابتدا یک احتمالی داده، الان گرفتار شده است که ترکش ضرر است و عسر است، مسئله جداست. فتوا ابتداعا سیگار کشیدن بر اساس موازین فقهی اشکال دارد. ما اصل دوم قاعده احتیاط یا اشتغال دو قسم است. قسم اول احتیاط شرعی، قسم دوم احتیاط عقلی، و این هم نسبتش اهم و اخص مؤمن وجب است. برای آقای سلطانی هم بگم که بین حکم عقل و اخلا هم نسبت اهم و اخص من وجب است. اخلا جدا کار میکنند، عقل جدا کار میکنند، گاهی اخلا با عقل موافق نسبت اهم و اخص من وجب. طلب دیروزتون. و اما احتیاط رو هم شرح بدیم. احتیاط شرعی عبارت است از شک در مکلف به. اگر انسان شک در یک جزئی بکند که اون جزء از مجموعه مکلف به و واجب باشد، اینجا احتیاط احتیاط شرعی است. شرعی بودنش را به چه عنوان میگیم؟ برای اینکه اشتغال ذمه یقینی داریم، اشتغال ذمه یقینی به عبادت اقتضا میکند که براءت از اون اشتغال حاصل بشود. این خودش یک در حقیقت یک بنای شرعی است که مربوط به مکلف به است. اصل ریشش هم برمیگرد به امر شرعی، به امر به مکلف به. شما که خیلی کاوشگر هستید آخرش میگید کجا از کجا شرع در آمد، اصلش اون امر شرعی است. و اما احتیاط در احتیاط در قاعده احتیاط ماده افتراح قسم دوم، که هم قسم دوم احتیاط عقلی بگیم هم ماده افتراح بشود. دو منظوره اینجا هم ماده افتراح شد، هم قسم اول احتیاط شرعی. قسم دوم که احتیاط عقلی هست و ماده افتراق هم بگم، عبارت است از احتیاط در شبهه علم اجمالی در صورت انحصار شبهه، یعنی در شبهه محصوره. عقل حکم میکند که تمام محتملات را به جا باید انجام بدهد تا رسیدن به امتثال قطعی. ملاک احتیاطش عقلی چیه؟ انجام محتملات برای حصول امتثال قطعی، این بدنه احتیاط عقلی است. اما در مورد ماده اجتماع که هم احتیاط عقلی باشد و هم احتیاط شرعی باشد، هر دو تاش هم اصول امتثال در کار باشد و هم از امر و ریشه شرعی داشته باشد. اطاعت امر مولا که مردد باشد بین دو مورد، امر کرده است مولا، امرش در واقع مردد شده است بین دو امر که قابل جمع هست. این احتیاط هم مثلا پرمونده باشد اکرم العلماء، این اکرم العلماء مردد است بین فقها و سایر علمایی که مشغول درس و بحث علمی هست. مقتضای احتیاط شرعی و عقلی این است که اکرام همه رو باید در حد مقدور انجام بدهد. اما تخییر، در تخییر دو قسم داریم، تخییر شرعی و تخییر عقلی. و در تخییر نسبت عم و اخص من وجه نیست، عم و اخص من وجه نیست، تباینه. تخییر شرعی از سوی شرع بر اساس ادله شرعی اعلام می شود، مثل خصال کفارات. و تخییر عقلی دوران امر بین محظورین هست، ربط با هم دیگه ندارن، نسبت اهم و اخصی در کار نیست. پس از که اقسام بیان شد، صاحب نظران از شیخ و محقق خراسانی و محقق نائنی و سید استاد و امام و شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات، اولین اصلی را که عنوان میکنن اصل براءت است، که عنوان میکنن اصل براءت، اول تعریف بعد ادله اعتبار آن را بیان کنیم. میفرماید که استدلال برای اعتبار براءت بالادله الاربعه، ان شاء الله فردا یعنی روز شنبه. سلامتی آقای رمضان، صلوات خدا.